زبانشون تضمین کنیم. صد البته بدن کاربران اسپانیایی زبان، اونا برای ما بسیار مهمن و حتما تلاش میکنیم.
بسیار خوب، پس جوابی ندارید. منتظر جوابتون هستم. در مورد نگرانی های مربوط به کودکانی که شاید در تیک تاک باشن زیاد شنیدیم. آقای چو، فکر میکنید حداقل سن مناسب برای ورود به تیک تاک چقدره؟
ما سه تجربه کاربری متمایز در آمریکا داریم. یه تجربه برای زیر 13 ساله که بسیار محدوده.
سوالم اینه که به نظرتون سن مناسب برای ورود یک کودک به تیک تاک چقدره؟
رویکرد ما ارائه تجربه های متمایز برای گروه های سنی مختلفه و میذاریم والدین این گفتگوها رو با فرزنداشون داشته باشن تا تصمیم بگیرن مسئله خانواده
چیه. پس به نظرتون سازوکار ایمنی کافی برای یک کودک 8 ساله وجود داره که بتونه به تیک تاک دسترسی پیدا کنه؟
تجربه یک کودک 8 ساله در تیک تاک به قدری محدوده که تک تک محتوایی که میبینید توسط عقل سلیم و طرف ثالث کارشناس ایمنی کودک ما بررسی میشه و کاربر 8 ساله نمیتونه پست بذاره و نمیتونه هیچ فید شخصی سازی شده ای ببینه و میزان تبلیغات تجربهش هم صفره. بنابراین من معتقدم که بله، این تجربه مناسب برای یک کودک 8 ساله است.
پس چرا به فرزند 8 ساله خودتون اجازه نمیدین در تیک تاک باشه؟
من این مقاله های خبری رو دیدم و میخوام به اونا بپردازم. بچهای من در سنگاپور زندگی میکنن و تو سنگاپور ما تجربه زیر 13 ساله رو نداریم. اگه اونا اینجا بودن به اونا اجازه میدادم از این تجربه استفاده کنن.
پس میگید که دلیلش کشور محل زندگی شماست که سازوکارای مشابه نداره. آیا دلیلی هست که سازوکارای مشابهی رو در همه جای دنیا نداری؟
در اصل ما میخوایم تجربه خوبی رو برای کاربران خودمون به طور کلی فراهم کنیم. ما نمیخوایم از افراد زیر 13 سال کسب درآمد کنیم. در آمریکا ما تابع قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان هستیم و در همین چارچوب دلم میخواد جزئیات این قضیه رو درست بگم. این رو اپی با مخاطبان مختلف و مخلوط میدونیم و میخواییم مطمئن باشیم که وضعیتش مناسب باشه و در نتیجه باید تجربه هم برای کاربران زیر 13 سال باشه.
وقتم تموم شده، متشکرم. فرصت رو واگذار میکنم.
فرصت واگذار میشه با آقای کورتیز از یوتا.
ممنون خانم رئیس. آقای چو، بچه های من برای دوی ماراتون آماده میشن و میدونم در طول این جلسه استماع اونا تقریبا همون مدتی که شما امروز روی اون صندلی میشینید میدوئن. متاسفانه نوبت من با شما فقط 5 دقیقه است. پس به جای ماراتون میخوام با شما دوی سرعت داشته باشم. پس میخوام به سطح 30,000 پایی برگردم. آیا با من موافقی که بخش 230 بدین منظور ایجاد شده که از پلتفرم های مثل شما به هنگام توزیع اطلاع در برابر شکایت ها حفاظت کنه؟
نه.
پس یارو خیلی پیچیده نکنه.
اجازه بدید.
پس آیا شما قبول دارید که مشخصاً در متن بخش 230 مرزی میان ناشران و توزیع کنندگان اطلاعات کشیده شده؟
به نظرم بخش 230 موضوع بسیار پیچیده.
میفهمم، همون قضیه 30,000 پایی. خلاصه اینکه پلتفرم شما محتوایی رو توزیع میکنه که دیگران منتشر میکنن. یکی از اولین چالش ها برای بخش 230 زمانی بود که شرکت AOL از حذف پست یک شخص امتناع کرد. پستی که به طور نامناسب یک شماره تلفن رو به بمبگذاری های اوکلاهوما سیتی ربط داده بود. دادگاه ها حکم کردند که به دلیل بخش 230 AOL مسئولیتی در قبال اون پست نداره. حالا از شما میخوام که با هم یک آزمایش فرضی داشته باشیم، چون میخوام با استفاده از یک مثال ساده نکته ای رو اثبات کنم. بیایید فرض کنید که AOL به جای اینکه فقط اون مطلب رو پست کنه، به واقع میخواست به اون حرف پروبال بده. پس یک آگهی در وال استریت جورنال میداد که اون شماره تلفن رو به بمبگذاری شهر اوکلاهوما ربط میداد و فرض کنیم به همین بسنده نمیکرد، بلکه فراتر رفته و یک تبلیغ در فینال فوتبال آمریکایی میداد که اون شماره تلفن رو به بمبگذاری های اوکلاهوما سیتی ربط میداد و فرض میکنم که اینم براشون بس نبود و بروشوری در همه خونه های آمریکا میفرستادن تا اون شماره تلفن رو به بمبگذاری ارتباط بدن. حالا سوالم اینجا اینه که آیا AOL از نقش توزیع کننده به نقش ناشر وارد شد؟
آقای نماینده، با احترام باید بگم که متوجه منظورتون نشدم.
دور شدن از منظورشون، اونا رو به ناشر تبدیل میکرد. حالا سوال من اینه، از پلتفرم ها حفاظت میشه چون محتوا رو ارسال میکنن، ولی میخوام همه حاضران دقت کنن، نه فقط شما. حفاظت محدودیت هایی داره و اگر AOL به جای ناشر در نقش توزیع کننده بشینه از دایره این محدودیت ها خارج شد. حالا بیاید صحبتی خیلی سریع درباره الگوریتم ها داشته باشیم. امروز این کلمه رو خیلی زیاد مطرح کردیم. اجازه بدین که دوباره به همون 30000 پایی برم و از یک پلتفرم دیگه مثال بزنیم که حساسیت زا نباشیم. مثلا سراغ پینترست میرم. من و همسرم داریم خونه ای میسازیم و روی حیاط خونه کار میکنیم. حالا اگر به صفحه پینترست من برید، تابو چیزهایی رو میبینید که برای نوه‌هام ساخته شده. حالا یک سناریوی فرضی دیگه. فرض کنیم که کسی با نیت منحرف در پینترست باشه، که دلش میخواد با این الگوریتم ها بر جان کورتیس تاثیر بذاره و میخواد من باور کنم که آخر زمان رسیده و ناگهان من به جای خریدن تاب برای بچه هام پناهگاه های بمب میخرم. آیا اونها ناشر شدن و نباید از محافظت بخش 230 برخوردار بشن؟ من تقریبا مطمئنم که حاضرین جلسه متوجهن که اونا از این مرز عبور کردن و حالا میتونید به من بگید که به نظرتون اینطور هست یا نه؟
من باید این مثال خاص رو مطالعه کنم و بعدن خدمتتون جواب بدم.
این یک سناریوی فرضیه، اما میتونید ببینید که اونا یک جای قضیه از اون مرز رد شدن و به ناشر و توزیع کننده تبدیل شدن. حالا ما امروز به این موضوع پرداختیم، اما اینجا میخوام ریستر بشم. آیا ممکنه تیک تاک بتونه داده های کافی در مورد من دریافت کنه تا بتونید با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ها و یادگیری ماشینی که دارید الگوریتمی بنویسه که بتونه منو متقاعد کنه که نظرمو درباره یک مسئله سیاست گذاری عوض کنم؟ آیا این امکان وجود داره؟
از دید ما
30000 پایی
بله در 30000 پایی میمونم. من از دید ما کاربران میان و هر نظری که میخوان بیان میکنن.
نکته اینه که شما میتونید الگوریتمی بنویسید که اون تغییر رو ایجاد کنه. در حقیقت من هم این گزارش واشنگتن پست رو دیدم. کارزار ویلو را متوقف کنید، نشون میده که تیک تاک بازها چگونه به مساف تغییر اقلیم میرن. خیلی هم خوب و درسته. خب مگه اینکه کسی در اون مداخله کرده باشه و صداها رو پررنگتر یا کم رنگتر کرده باشه. امروز حرفم برای شما اینه که اگر چنین تصمیمی بگیرن، از اون مرز رد شده و از توزیع کننده به ناشر تبدیل میشن. حالا اتهاماتی جدی علیه پلتفرم شما و دیگران مطرح شده که بسیارشون امروزه اینجا گفته شده و شما با این اتهامات غریبه نیستید. مثالی از یک پلتفرم دیگه هست که چندی پیش این ادعا مطرح شد که ویدیوهای مرتبط با داعش رو توصیه میکرده. ما درباره ویدیوهای کاهش وزن حرف زدیم، درباره قضایای انتخابات حرف نزدیم که هنوزم هستن. من میخوام روی این نکته دست بذارم که فارغ از انگیزه وقتی به جایگاه ناشر وارد میشید، یعنی وقتی که این داده ها رو با الگوریتم هاتون دستکاری میکنید، از دایره محافظت های متن بخش 230 خارج میشید.
خیلی پیچیده است و
میدونم که بسیار پیچیده است، اما منطقش رو متوجه میشین. آیا تیک تاک تا به حال از اون مرزها رد شده که از جایگاه توزیع کننده وارد جایگاه ناشر بشه؟
جناب نماینده، این موضوع بسیار پیچیده است، باید بعداً دربارش خدمتتون پاسخ بدم.
در آخر یک سوال سریع از شما میپرسم. شما ویدیویی درباره حضور امروزتون در واشنگتن دی سی تولید کردید که الان معروف شده. آیا میتونید با اطمینان 100% به من بگید که هیچ یک از کارکنان تیک تاک دستکاری نکرده که اون ویدیو بازدید
من بشه؟ من بررسی کردم و تا جایی که میدونم تقویت و داغ کردنی در کار نبوده. اون ویدیوی من به صورت اورگانیک ویروس شده.
باشه، ببخشید وقتم گذشته، فرصتمو واگذار میکنم.
فرصت واگذار میشه به خانم بلانت روچستر به مدت 5 دقیقه. بفرمایید.
ممنون خانم رئیس. آقای چو، همونطور که مطمئنم میدونید، این جلسه بخشی از تلاش جاری کمیته ما برای بررسی مسئله گسترده تر امنیت داده ها و دیگر نگرانی های پیرامون شرکت های رسانه های اجتماعی. و باید به شما بگم هنگام ورود به این جلسه اجتماع علاقمند بودم از اقداماتی بشنوم که تیک تاک برای مبارزه با اطلاعات نادرست، محافظت از جوانانمان و تضمین امنیت ملی انجام میده، ولی چیزایی که تا به حال گفتید منو خاطر جمع نکرده و رک و پوست کنده. این که شهادت شما بیشتر برام سوال ایجاد کرده تا به پرسش هم پاسخ بده. همونطور که برخی از همکارانم پیشتر اشاره کردن، پلتفرم های مثل تیک تاک میتونن به سادگی استقلال کاربر رو دستکاری کرده و تیشه به ریشش بزنن. اون هم از طریق ویژگی های اعتیادآور، شیوه های تهاجمیشون در جمع آوری داده ها و انتشار اطلاعات نادرست و گمراه ساز. به همین دلیله که من دوباره لایحه دیتور رو برای کاهش این آسیب به صحنه مجلس خواهم برد. آقای چو، یه سوال، بله یا خیر، آیا مخالف قانونی هستید که استفاده از تکنیک‌های طراحی دستکاری کننده آمدانه را ممنوع می‌کنه که کاربران رو فریب میدن تا از حفظ حریم اطلاعات شخصیشون دست بکشن؟
در اصل
فقط بله یا خیر.
در اصل قبول دارم که این نوع شیوه ها.
آیا کاربران تیک تاک میتونن از دریافت تبلیغات هدفمند انصراف بدن؟ بله یا خیر.
در این برهه ما معتقدیم که این بخش بسیار مهمی است.
بله یا خیر، وقت داره میگذره.
این بخش بسیار مهمه.
حتی اگه شخصی تبلیغات هدفمند رو بخواد، آیا به کاربر به وضوح فرصت این رو میدید که از استفاده تیک تاک از ابزارهایی مانند پیکسل برای جمع‌آوری داده‌های او و ردیابیشون خارج از پلتفرم تیک تاک جلوگیری کنه؟
ما ابزارهای زیادی رو در اختیار کاربران خودمون قرار میدیم تا تنظیمات حریم خصوصیشون رو در اپ ما کنترل کنن و به هر حال اگه زیر 16 سال باشن حسابشون خصوصیه.
در ماه اوت 2022 در پاسخ به نامه‌ای که به شرکت شما درباره اطلاعات نادرست پیرامون سقط جنین نوشتم، تیک تاک گفت که اقدامات متعددی برای رسیدگی به اطلاعات نادرست پیرامون سقط جنین انجام داده. عطف به حملات اخیر به سقط جنین با داروهای ایمن و مؤثر، من همچنان نگران این اطلاعات غلط هستم و در ادامه سوال‌های خانم دیگر واقعاً چند پست حاوی اطلاعات نادرست درباره سقط جنین رو حذف کردید؟
مطالب و دیدگاه‌های هر دو طرف بحث سقط جنین در پلتفرم ما مجازن. این صرفاً آزادی بیانه. اگه اینا اطلاعات نادرست خطرناک باشه، ما به طرف‌های ثالث کارشناس تکیه می‌کنیم تا کمکمون کنن که اونا رو شناسایی یا حذف.
بله لطفاً در مورد جزئیات بعداً پاسخ بدید. آقای چو، در شهادتتون اشاره کردید که تیک تاک چندین گام برای اجرای پروژه تگزاس برداشته. شما در شهادتتون گفتید که 1.5 میلیارد دلار هزینه کردید و 1500 کارمند تمام وقت استخدام کردید. میتونم جزئیات بیشتری از این طرح رو بپرسم؟ این 1.5 میلیارد برای چه صرف شده؟ کارکنان؟ آیا کارمندان خودتون بودن که منتقلشون کردید و چه نوع نقش‌هایی خواهند داشت؟ لطفاً توضیح بدید.
خب این 1.5 میلیارد دلار صرف طیفی از کارها شده. از جمله زیرساخت‌هایی که باید بسازیم، انتقال داده‌ها به یک زیرساخت ابری جدید، همه طرف‌های ثالث که شرکای امنیتی ما که استخدامشون می‌کنیم. حالا اداره این تیم به عهده آقایی که عمر و حرفه‌شو به عنوان افسر ارشد امنیتی در شرکت‌های دیگه گذرونده و یک آقای دیگه که فکر کنم یکی از کارکنان قبلی.
اگر بتونید این رو پیگیری کنید و به ما اطلاع بدید خیلی مفید خواهد بود.
حتما این کارو خواهم کرد.
چون ما واقعا مایلیم جزئیات رو درک کنیم. این پول کجا میره؟ چند نفر هستن و چه خواهند کرد؟
چشم.
حالا محض تأکید در این باره باید بگم که یکی از دلواپسی‌هام اینه که به این امید اینجا اومدیم که از اقداماتی بشنویم که برخی از نگرانی‌ها و ترس‌های ما رو کاهش بده. ما اعضایی در خانواده داریم و افراد زیادی اینجا داریم که شهروندان این کشورند و تولید کننده محتوا هستند و ما دنبال اون هستیم که اقدامی ببینیم. ما می‌خواستیم چیزی ببینیم که موجب بشه احساس کنیم واقعا میتونیم اعتماد کنیم، به همون معنای از اعتماد که شما به کار میبرید. از این جلسه که برام فکرم درگیر این واقعیت میمونه که شرکت شما، که فهمیدم شما تبلیغات شخصی سازی شده داده ها رو حتی برای بچهای 13 ساله هم دارید و شنیدیم که تا وقتی پروژه تگزاس بلفرض سر پا بیاد، مهندسان در چین کماکان به داده های شخصی دسترسی دارن و این یعنی مهندسان در چین به داده های شخصی 13 ساله های آمریکایی دسترسی دارن و به نظرم همین واقعا دلیل مجمل اونه که امروز این همه اجماع و نگرانی فراحزبی رو در مورد شرکتتون میبینید و به تصور من این وضع به این زودی ها از بین نمیره. متشکرم خانم رئیس، فرصت رو واگذار میکنم.
فرصت واگذار میشه به خانم لسکو از آریزونا به مدت 5 دقیقه.
ممنون خانم رئیس. آقای چو، آیا قبول دارین که دولت چین جمعیت اویغورا رو آزار و اذیت کرده؟
خانم نماینده، اگه از برنامه ما استفاده کنین و اونو باز کنین، کاربرانی در اپ ما پیدا میکنین که
سوالم اینه که آیا قبول دارید که دولت چین جمعیت اویغورا رو آزار و اذیت کرده؟
خب شنیدن گزارش‌های نقض حقوق بشر عمیقاً نگران کننده است. نقش من در اینجا اینه که توضیح بدم پلتفرم
به نظر شما
کاملاً
دارین تفره میرین. این سوال واقعاً ساده است. آیا قبول دارین که دولت چین جمعیت اویغورها رو آزار و اذیت کرده؟
خانم نماینده، من اینجا اومدم تا درباره تیک تاک و کاری که به عنوان یک پلتفرم میکنم توضیح بدم و ما به عنوان یک پلتفرم به کاربران خودمون اجازه میدیم آزادانه.
امروز کمی قبل رئیس راجرز از شما پرسید که آیا از ابزارهای تعدیل برای حذف محتوای مرتبط با نسل کشی اویغورها استفاده شده؟ بله یا خیر؟ و پاسخ شما این بود: ما این نوع محتوا رو حذف نمی کنیم. اما در سال 2019 تیک تاک حساب کاربری فروزا عزیز، دختر 17 ساله آمریکایی رو بعد از انتشار ویدیویی در مورد نسل کشی اویغورها به حالت تعلیق درآورد. پس جواب شما با پیشینه اقدامات شرکت همخوانی نداره.
اون مورد خاص یک تعدیل خطا بود. فکر می‌کنم که اون ویدیو تصویری از اسامه بن لادن داشت. لذا ما فکر کردیم که مطلبش نامناسب بود.
نه، من نگاه کردم. اون یه پست دیگه بود که من
می‌تونم درباره جزئیات بعداً پاسخ بدم.
سال بعدی هند استفاده از تیک تاک رو در سال 2020 در کشور خودش ممنوع کرد. نیوزلند نصب تیک تاک رو در دستگاه متصل به شبکه پارلمانی کشور ممنوع کرد. کانادا نصب تیک تاک رو در دستگاه دولتی ممنوع کرد. بریتانیا اپلیکیشن تیک تاک رو در دستگاه دولتی ممنوع کرد. بلژیک تیک تاک رو در تلفن‌های دولتی ممنوع کرد. اتحادیه اروپا نصب تیک تاک رو روی دستگاه‌های دولتی ممنوع کرد. همه‌شون هم دلیلش رو خطرات امنیتی ناشی از جمع‌آوری داده‌ها توسط این شرکت و پیوندش با حزب کمونیست چین عنوان کردن. اخیراً کریستوفر ری رئیس FBI در آمریکا در مورد تیک تاک گفت این ابزاریه که در نهایت در کنترل دولت چینه. به نظرم نگرانی های امنیت ملی از این حرف می باره. آقای چو، چطور ممکنه این همه کشور و مدیر FBI خود ما درباره این مسئله اشتباه کرده باشن؟
من فکر میکنم بسیاری از ریسکایی که به اون اشاره میشه ریسکای فرضی و نظری هستن. من هیچ مدرکی ندیدم. مشتاقانه منتظر بحثایی هستم که بتونم درباره مدارک صحبت کنم و سپس میتونیم به نگرانی های مطرح شده رسیدگی کنیم.
بله، سال بعدیم حوله یه مقال است. هند تیک تاک رو در سال 2020 ممنوع کرد. در 21 مارس یه مقاله فوربس نشان داد انبوهی از اطلاعات شخصی شهروندان هندی که زمانی از تیک تاک استفاده می کردن به طور گسترده در دسترس کارکنان این شرکت و شرکت مادرش که در پکن مستقره، یعنی بایت دنس، باقی مونده. یک کارمند فعلی تیک تاک به فوربس گفت که تقریبا هر کسی که دسترسی اولیه به ابزارهای شرکت داره از جمله کارمندان در چین میتونه به راحتی نزدیکترین مخاطبین و سایر اطلاعات حساس هر کاربر رو جستجو کنه. این کارمند فعلی تیک تاک همچنین گفت اگه میخواید یک جنبش راه بندازین، اگه میخواین بین مردم تفرقه بندازین، اگه میخواین هر گونه عملیاتی برای تاثیرگذاری بر عموم مردم روی این اپ انجام بدین، کافی از اون اطلاعات برای هدف قرار دادن اون گروه ها استفاده کنین. آقای چو، اگه این حرف درست نیست، چرا یک کارمند فعلی تیک تاک اینو میگه؟
این یه مقاله تازه است که از تیمم خواستم بررسیش کنن. در حد اطلاع هم از اون چه که هست ما پروتکل‌های سختگیرانه‌ای در دسترسی به داده‌ها داریم. واقعا این گونه نیستش که هر کسی بتونه به ابزارها دسترسی داشته باشه.
خانم رئیس، من درخواست موافقت متفق القول دارم که مقاله مورخ 21 مارس 2023 فوربس بدون اعتراض به سوابق اضافه بشه و مایلم بقیه وقتمو به آقای اوبرنولت واگذار کنم.
بفرمایید.
متشکرم خانم رئیس. آقای چو، مسئله قبلی رو تکرار میکنم. به عنوان بخشی از پروژه تگزاس قراره مهندسایی از اوراکل داشته باشید که الگوریتما رو بررسی کنن. الگوریتم یادگیری ماشینی که تیک تاک از اونا استفاده میکنه تا اطمینان حاصل کنه که آری از نفوذ بیگانه است. ولی طبق بحثمون بررسی الگوریتما فایده ای نداره. الگوریتما سادن، فوت کوزه‌گری وجود نداره. فوت کوزه‌گری در داده هایی که برای تربیت الگوریتما استفاده میشه.
نه، من در واقع معتقدم که با نظارت طرف ثالث میتونید بخش زیادی از انگیزه‌های کد رو شناسایی کنین و با تخصص کافی طرف ثالث میتونید بسیاری از کارهایی رو شناسایی کنین که کد برای انجامشون طراحی شده.
اینو به من بگین که چطور میتونین اینو راستی آزمایی کنین که نمیشه از الگوریتم خواست خروجی متفاوتی از کد منبع به ما بده.
اینم مجددا خیلی فنیه، ولی الگوریتم بر اساس مثلا وزن‌ها تربیت میشه و اینا چیزاییه که میتونیم راستی آزمایی کنیم.
اگه بتونین یعنی پاسخ کتبی به ما بدین خوشحال میشم، چون به اون علاقه دارم. متشکرم خانم رئیس.
فرصت واگذار میشه به آقای سوتو از فلوریدا به مدت 5 دقیقه. بفرمایید.
ممنون خانم رئیس. حالا در این قضیه به اصطلاح مرغ واقعا از قفس پریده. 150 میلیون آمریکایی حالا در تیک تاک هستن که تقریبا نصف جمعیت آمریکاست. اونا خودشونو از طریق ابزارهای خلاق، خصوصا هنر، موسیقی، شعر، فیلم کوتاه و کمدی ابراز میکنن. بسیاریشون هم جوانان الهام بخش و مستعد هستن. اما ما اعضای کمیته متوجه این هستیم که جنبه تاریکتری هم در قضیه وجود داره. خشونت، مضمون‌های مثبت 18، مواد مخدر و الکل. خودکشی و همه این معضلات بزرگ نه تنها در تیک تاک بلکه همچنین توییتر، فیسبوک، یوتیوب و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی. لذا راه حل جوری که من می‌فهمم مقررات گذاری برای تیک تاک و سایر پلتفرم‌های رسانه اجتماعی و این وظیفه همونطور که می‌دونید واقعاً بر عهده ماست. دلواپسی‌های واقعی وجود داره. فصل مشترک فراحزبی که ما داشتیم، ما قبلاً یه ممنوعیت فدرال روی دستگاه‌ها داشتیم که با رأی فراحزبی در یه لایحه چندگانه تصویب شد و من با دوست عزیزم خانم نماینده کمک لایحه‌ای رو در مورد اعلامیه‌های اون ممنوعیت فدرال ارائه کردیم. خانم رئیس، من فکر می‌کنم مهمترین نکته حریم خصوصیه. ما باید قانون فشرده‌ای رو تصویب کنیم که از این کمیته حاصل شد، اما در کنگره قبلی فقط اشاره‌ای مختصر به اون شد. من واقعاً امیدوارم که بتونیم اینو به سرانجام برسونیم و واقعاً شنیدنش از زبان بقیه همکارانم هیجان زدم می‌کنه. نکته دیگه اینه که تیک تاک باید یه شرکت آمریکایی با ارزش‌های آمریکایی باشه و به پیوندهاش با حزب کمونیست چین خاتمه بده. در ادامه راه این قضیه حیاتیه و سوم این که همه ما موافقیم که باید از بچه‌هامون محافظت کنیم. این کمیته باید ممنوعیت استفاده برای کودکان زیر 13 سال رو در تیک تاک و سایر پلتفرم‌های رسانه اجتماعی در نظر بگیره یا حداقل والدین رو توانمند کنه. به علاوه برای نوجوانان 13 تا 17 ساله قوانین ایمنی رو در نظر بگیره. لذا برای حفظ حریم خصوصی این قضیه به عهده ماست. حریم خصوصی در اینترنت به عهده ماست. در بحث یه شرکت آمریکایی بودن، آقای چو همونطور که میدونید کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده در وزارت خزانه داری سرمایه‌گذاری خارجی رو که بر امنیت ملی تأثیر بذاره بررسی میکنه. در حال حاضر اونا با شرکت شما در مورد دم و دستگاه اوراکل که درباره صحبت کردید مذاکره کردن. اینکه سرور در یه شرکت آمریکایی در تگزاس باشه و سپس اوراکل بر الگوریتم‌ها نظارت کنه، اما فشار رو به افزایشه. تیک تاک آماده است که از بایت دنس و روابط حزب کمونیست چین صرف نظر کنه؟
آقای نماینده، من در نطق آغازین خودم گفتم که به نظرم باید به مشکل حریم خصوصی بپردازیم. پس با شما موافقم. من فکر نمی‌کنم اینجا مسئله مالکیت باشه. با کمال احترام، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی آمریکا سابقه خوبی در خصوص حریم خصوصی ندارن. مثلا نمونه قضیه فیسبوک و کمبریج آلانیکا رو ببینید. پس من فکر می‌کنم که مسئله مالکیت نیست، بلکه اساساً اینه که مطمئن شیم داده‌های کاربران آمریکایی در برابر نفوذ نابجای بیگانه مسون و محفوظن. بزنیم طرف‌های ثالث بیان و بررسی کنن و اطمینان حاصل کنیم که همه آسوده خاطر باشیم. ما داریم شفافیت و نظارت طرف ثالث رو فراهم می‌کنیم و این کاریه که پروژه تگزاس داره انجام میده.
خب من حداقل همتون رو تشویق میکنم که دیالوگو شروع کنید تا ببینیم رئیس جمهور و کنگره سرانجام به کجا میرسن. سومین نکته مربوط به والدینه. یه نفر از شهروندان حوزه انتخابیم، خانومی به اسم برندی از اهالی لیکنونا به هم گفت من والد دو نوجوان 14 و 18 ساله هستم که هر دوی آنها از شبکه اجتماعی آسیب دیدن. الگوریتمای تیک تاک جریان مستمری از محتوای نامناسب به پسر 14 سالم میده که تاثیر منفی بر ادراک اون از همه زنان گذاشته. متوجه شدم که بازی توجه هر دو نوجوانم به طور چشمگیری تغییر کرده یا کاهش یافته و رسانه‌های اجتماعی اعتماد به نفس دخترمو گرفتن که منجر به اختلال تغذیه و در نهایت افسردگی شده. در این باره چه تدابیری اندیشیدید تا از کودکان محافظت بشه؟
ما تجربه متمایز شده برای کودکان داریم. همین الان به این تجربه کاربری اشاره کردم که اگه زیر 13 سال باشین خیلی زیاد محدود میشید. ما یک سلسله تمهیدات داریم. ابتدا در باب محتوایی که میبینید، ما حتما مواردی رو که احتمالا مضامین مناسب بزرگسالانن از فیدتون حذف میکنیم. همچنین به طور پیش‌فرض به افراد زیر 16 سال اجازه استفاده از پیغام خصوصی نمیدیم. حسابای افراد زیر 16 سال رو به صورت پیش‌فرض به حالت خصوصی درمیاریم که محتواشون رو نمیتونن ویروسی کنن. اگه کمتر از 18 باشید، برخی از ویژگی‌ها رو برای شما میبندیم. مثلا مجاز به پخش زنده یا ارسال هدیه مجازی نیستید. لذا ما این موضوع رو بسیار جدی میگیریم و میخوایم وضعیت رو بهبود بدیم تا مطمئن باشیم که مراقب نوجوانان زیر 18 سال باشیم. اگرچه اونا امروز صرفاً اقلیتی از کل کاربران ما هستن، ولی ما کماکان این قضیه رو جدی
آقای چو من شما رو تشویق میکنم به این فکر باشید که درباره برخی از این ابزارها به والدین در سراسر کشور اطلاع رسانی کنید. ما هم اینجا یه قانون حریم خصوصی تدوین میکنیم که به مقررات گذاری لازم برای شرکت‌های رسانه اجتماعی کمک کنه. متشکرم. فرصت رو واگذار میکنم.
بله، آنچه شنیدید برنامه مستند جلسه استماع مدیرعامل تیک تاک یا شبه محاکمه مدیران تیک تاک در مجلس نمایندگان آمریکا بود که به بهانه تجاوز به حریم خصوصی و خانواده و امنیت و اقتصاد آمریکا برگزار شده بود. به نظر شما چرا آمریکا چنین اقداماتی رو برای خودش به بهانه حفظ حریم خصوصی مجاز و برای دیگر کشورها و مخصوصا برای کشور ما محدودیت آزادی میدونه؟
یکی بود، هنوزم هست. پویش کشوری ایران دیار نفس. تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. شنوندگان عجمن میتونید نظرات ارزشمند خودتون رو با ما در میون بگذارید. با سامانه پیامکی 3035 در ارتباط باشید. ما نظرات ارزشمند شما رو از طریق این سامانه دریافت خواهیم کرد. ساعت 10:55 اینجا رادیو گفتگو.
مرا باور اگر داری بگو. بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را، صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم.
پژواک شعری بس دلنگیزم. آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
مستند رادیویی
پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند.
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402، ساعت 20،
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت.
همراه شما شنوندگان عجمت هستیم با بخش اول برنامه‌های امروز رادیو گفتگو تا ساعت 14. امروز 15 اردیبهشت ماه هست و 14 شوال و روز بزرگداشت شیخ صدوق، این محدث بزرگ شیعی که کارها و تألیفات ارزشمند اون همچنان در تمامی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مورد استفاده و بهره قرار می‌گیره. روحش شاد و قرین نعمات الهی باد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول 2 قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروتهای ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهای تحمیلی میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نامهای خوشظاهر و فریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
با برنامه تا لحظه دیدار در خدمت شما هستیم. اما قبل از شنیدن این برنامه به اطلاع شما هموطنان گرامی میرسونم که گلبانگ اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:01 خواهد بود. از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. انشاءالله که طاعتتون مقبول باشه و دعاهاتون مستجاب. به اتفاق شما هموطنان گرامی با ویژه برنامه از آنگاهی تا لحظه دیدار همراه میشیم. لطفاً همچنان شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز باشید.